اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محسری یکایک شما خوبان و شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. از ای که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یکایک شما خوبان شنونده لحظاتتان به خیر و نیکی، لحظات صبحگاهی قشنگتان انشالله که خوب باشه و جانتان جور. در این صبح زیبا برای یکایکتان آرزوی خوشبختی میکنیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی همراه هستیم با شما دوستان و خوبان شنونده. گوش جان را معطر میسازیم با تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و عدمن صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. خیلی خیلی خوشحال هستیم که امروز هم با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از طریق فرکانس 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برایتان عرض می کنیم. اینکه شما عزیزان می توانید پیام های کوتاهتان را زیر تلفن 0794-71-71-44 در افغانستان 3826 در ایران برای ما ارسال بکنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و از طریق گیرنده های دیجیتال هم میتونین صدای ما را بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا. و اما آنچه امروز شنونده های عزیز همکاران ما برایتان در نظر گرفتند از این قرار است. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را در خدمتتان خواهیم بود. بعد از برنامه تقویم تاریخ در خدمتتان هستیم. برنامه آیا میدانید را پیشکش حضورتان خواهیم کرد. گلبانگ غزل هم عنوان برنامه است که همکاران ما رأس ساعت 7:25 دقیقه پیشکش حضورتان میکنند تا میرسیم به بانوی موفق که رأس ساعت 7:35 تقدیم حضورتان خواهد شد. گلبانگ غزل را رأس ساعت 7:25 میشنوید، بانوی موفق 7:35. همراه با خورشید را هم شما عزیزان بعد از برنامه بانوی موفق میشنوید تا میرسیم به ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان که حقیقتاً اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه کافه صبح را داریم که این برنامه را از ساعت 8:10 دقیقه تقدیم میشه. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که این برنامه را شما از دن میتونید 9:05 دقیقه بشنوین. انیس تنهایی 9:30 دقیقه تا میرسیم به برنامه شاپره که در حقیقت اطفال نازنین دعوت میشن این برنامه را بشنوان رأس ساعت 9:45 دقیقه. زنده با زندگی را داریم رأس ساعت 10 با وقت افغانستان متعاقبا اولین ها. تا میرسیم به ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در مسیر دانایی را داریم. برنامه در مسیر دانایی را شما دوستان میتونید 11:25 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. برنامه قرار بندگی هم رأس ساعت 11:45 دقیقه پخش خواهد شد که با این برنامه به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 12:15 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. امیدوارستیم بشنوین و استفاده ببرید. و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم طبق معمول هر روز تکرار برنامه آیا میدانی خواهد بود. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوین. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 26 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 مارچ سال 2021 میلادی است. هزار و 46 سال پیش در چنین روزی دوم شعبان سال 396 هجری قمری، خواجه عبدالله انصاری، فقیه، شاعر و عارف نامی قرن پنجم هجری قمری در شهر هرات در غرب افغانستان متولد شد. او از کودکی ذوق شعر و هوش سرشار خود را نشان داد و به آموزش علوم دینی چون تفسیر، قرآن، فقه، حدیث و عقاید پرداخت و در عین حال عارفی بزرگ و روشنبین بود و ملقب به پیر هرات گشت. از خواجه عبدالله انصاری آثار عرفانی ارزشمندی به زبانهای عربی و فارسی با نثر و نظم بر جای مانده است که مشهورترین آنها مناجات نامه، محبت نامه و زاد العارفین نام دارد. همچنین تفسیر ادبی و عرفانی وی از قرآن به نام کشف الاسرار سبک جدیدی در تفسیر به شمار می رود. خواجه عبدالله انصاری در سال 481 هجری قمری به درود حیات گفت. هشتاد و یک سال پیش در چنین روزی 16 مارچ سال 1940 میلادی خانم سلما لاگرلوف نویسنده سویدنی درگذشت. وی در سال 1858 میلادی متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش با تدریس و نوشتن داستان مشغول شد. لاگرلوف اولین زنی بود که در سال 1909 موفق با دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از کتاب‌های وی میتوان به افسانه گوستاو الینگ، افسانه عیسی و رشته‌های نامرئی اشاره کرد. چهل و چهار سال پیش در چنین روزی 16 مارچ سال 1977 میلادی کمال جنبلات سیاستمدار برجسته لبنانی به قتل رسید. کمال جنبلات در 6 دسامبر سال 1907 میلادی در جنوب بیروت به دنیا آمد. جنبلات از سال 1952 به بعد فعالانه در جناح مخالف دولت به کار پرداخت و توانست بشار تلخوری رئیس جمهوری وقت لبنان را سرنگون سازد و از سال 1965 میلادی تدریجاً موازی رادیکالی انتخاب کرد و جبهه چپ طرفدار شوروی را به وجود آورد. کمال جنبلات پس از جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بین اعراب و رژیم صهیونیستی به صورت یکی از طرفداران جدی نهضت مقاومت فلسطین درآمد. جنبلات در سال 1972 میلادی دبیر کل جبهه عربی حمایت از فلسطین شد و در تابستان 1976 با ورود نیروهای نظامی سوریه به لبنان به شدت مخالفت کرد. وی به منظور خونسا کردن برنامه‌های سوریه سفرهایی به اروپا و جهان عرب انجام داد که البته بی‌نتیجه ماند و پس از اعلام مشروعیت حضور ارتش سوریه در خاک لبنان در کنفرانس سران عرب مجبور به پذیرش این وضعیت شد. گرچه دشمنی خود را با سوریه تا آخر ادامه داد. کمال جنبلات سرانجام در نیمه مارس سال 1977 میلادی توسط مخالفانش در سن 60 سالگی به قتل رسید. بیست و شش سال پیش در روز 26 حوت سال 1373 هجری شمسی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند ارجمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت و در سال 1324 هجری شمسی در قم متولد شد و تحت نظر پدر بزرگوارش تربیت یافت و به فراگیری علوم دینی پرداخت. حجت الاسلام سید احمد خمینی در جریان انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان امام خمینی رحمت الله علیه و انقلابیون داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این فرزند برومند حضرت امام که خود را وقف انقلاب کرده بود با وجود پیشنهادهای متعدد برای تصدی پست‌های مختلف همچنان در خدمت امام خمینی باقی ماند و یار و یاور وی بود. حجت الاسلام سید احمد خمینی در 6 سالی که پس از ارتحال پدر بزرگوارش زنده بود به حمایت از اصول انقلاب و رهبری آیت الله خامنه ای پرداخت. بیست و چهار سال پیش در چنین روزی 26 حوت سال 1375 هجری شمسی مدرس برجسته حوزه علمی قم آیت الله احمد پایانی اردبیلی درگذشت. آیت الله احمد پایانی اردبیلی استاد برجسته و معروف حوزه علمی قم و چهره شهیر علم و فضل و تقوا در سال 1306 هجری شمسی در اردبیل به دنیا آمد. پس از تحصیل مقدمات در زادگاه خیش در 20 سالگی برای ادامه تحصیلات دینی راهی قم شد. آیت الله پایانی همزمان با تحصیل با تدریس می پرداخت و علی رغم تنگ دستی لحظه ای از تحصیل و تدریس باز نماند. ایشان طی 50 سال تدریس سطوح شاگردان فراوانی را پرورش داد و در سالهای آخر عمر جلسات آموزشی ایشان از پررونق‌ترین جلسات حوزه بود. آیت الله پایانی از ابتدای شروع مبارزات ضد رژیم و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پیکار با دستگاه پهلوی پرداخت. ایشان پس از پیروزی انقلاب نیز از مدافعان انقلاب و از پشتیبانان مواضع امام بود. این عالم وارسته در 26 حوت سال 1375 هجری شمسی برابر با 6 ذی‌قعده دار فانی را ودا گفت. و سرانجام 7 سال پیش در چنین روزی 16 مارس سال 2014 میلادی مردم کریمه در همه‌پرسی به الحاق به خاک روسیه رأی مثبت دادند. در پی سقوط دولت ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و تنش در روابط روسیه و اوکراین، ناوگان نظامی روسیه در بندر سواستوپول کنترل خاک کریمه را در دست گرفت و سپس نظامیان از روسیه وارد کریمه شدند. دولت روسیه برای مشروعیت دادن به این اقدام همه‌پرسی در کریمه برگزار کرد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کریمه روس تبار بودند، انتظار رأی مردم کریمه و الحاق به روسیه دور از انتظار نبود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری می شنوید. دعوت میکنیم همچنان در ادامه نشرات صبحگاهی با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخباس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق
Oh,
دلم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخواست.
گذار بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم، بار امید خیش با دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید
شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
خب دوستان و یاران خوبی شنونده، یام از برنامه گلبانگ غزل که تقدیم حضور شما دوستان خوبی شنونده شد. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری توجهتان را جلب میکنیم با شنیدن برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه بانوی موفق از رادیو دری مشهد مقدس. با شما هستیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید. عزیزان، امسال دومین سال است که مراسم جایزه به مهربانی توسط خیریه دارالاکرام برگزار می شود. مؤسسه خیریه دارالاکرام از سال 1398 جایزه سالیانه ای را با هدف ترویج و تقدیر از تلاش‌های ایرانیان جهت ارتقای وضعیت و حقوق کودکان طراحی کرده تا هر ساله در روز جهانی کودک به منتخبان اهدا کند. شاخص‌های انتخاب هیئت داوران این جایزه شامل مواردی از جمله فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی داوطلبانه، فعالیت‌های گروهی و سازمانی برای تدارک زیرساخت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز تحصیل کودکان و هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم به مقوله تحصیل و امکانات مادی دانش آموزان کم برخوردار مربوط می شود است. اخیراً منتخبان دومین دوره این جایزه سالانه در 3 بخش معرفی شدند که اولین برگزیده این مراسم خانم مریم اربابی، معلم مدرسه ابتدایی شهرستان گرمه از استان خراسان شمالی ایران بود. اما خود او در این مراسم حضور نداشت. وی مدتی پیش به دلیل ابتلا به کرونا در شفاخانه بستری شد، در حالی که در اوج بیماری نیز خدمتگذاری و تدریس را رها نکرد و در این راه جان خود را از دست داد. در برنامه امروز
با این بانوی فداکار ایرانی بیشتر آشنا می شویم. عزیزان، زنان که بیش از نیمی از جمعیت جوامع مدیون خدمات ایثارگرانه آنهاست، در هر کجا که باشند، در کنار توانمندی هایشان، دنیایی از مهر و عطوفت را در وجودشان نهفته دارند. در این میان اما، آنچه که به زنان ایرانی امتیاز ویژه می بخشد، باورها و اعتقاداتی است که در عمق جانشان رسوخ یافته و مهر و محبتشان را افزون می سازد. مریم اربابی آموزگار دبستان شاهد شهرستان گرما بود. این معلم 22 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را به عنوان آموزگار در پرونده خود داشت. دغدغه فراوان او برای یادگیری دانش آموزانش برخواسته از تعالیمی است که آموختن علم را بر هر فردی واجب می‌داند و معلمان و آموزگاران را ارزشمند و گرامی می‌دارد. فداکاری او نمایانگر فداکاری انسان‌های وارسته است که شکوه نام معلمی را معنا می‌بخشند. با دیدن و شنیدن فداکاری معلمان عزیز و خصوصاً تصویر ایثار این بانوی معلم، انسان در می‌یابد که برای عبور از شرایط این چنینی تنها حفظ سلامت تن کفایت نمی‌کند. سلامت روح انسانی نیز جایگاه رفیع خود را دارد. معلم حافظ گلهای زندگی ما و پرورش دهنده نسل آینده ساز کشور هاست. برای او وظیفه تنها انجام مسئولیت تعیین شده نیست. چنان که معلمی دیگر را در یکی از مناطق ایران می‌بینیم که با ارثیه پدری خود تبلت و گوشی خرید و به دانش آموزان محروم هدیه کرد تا در شرایط آنلاین از درس و تحصیل باز نمانند. خانم معصومه باشتیانی از همکاران مریم اربابی در خراسان شمالی میگوید: در فرهنگ اسلامی معلمی شغل انبیاست، یعنی معلم وظیفه سنگینی را بر عهده دارد و معلمان کشور نشان دادند در هر شرایطی این وظیفه را شناخته و به خوبی به اجرا در می آورند. افتخار ما این است در کشوری زندگی می کنیم که عشق به خدمت، مسئولیت پذیری و ایثار حتی بر روی تخت بیمارستان نیز فراموش نمی شود. این صحنه ها را حتی می توان با دوران دفاع مقدس مقایسه کرد، زیرا در آن زمان نیز یک رزمنده در حالی که مجروح بود باز هم برای رفتن به خط مقدم اشتیاق زیادی داشت. وی همچنین افزود: جان باختن یک معلم بر روی تخت بیمارستان، آن هم در شرایطی که مشغول تدریس به دانش آموزان است، روحیه فداکاری معلمان کشورمان را می‌رساند. بعید می‌دانم چنین روحیه‌ای را بتوانیم در هیچ جای دیگر از جهان پیدا کنیم. اکنون معلمان چه در زمان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری و چه به صورت مجازی بیشترین تلاش خود را برای دانش آموزان انجام می‌دهند، زیرا هر دانش آموز را فرزند دیگر خود می‌دانند و همین روحیه است که جایگاه معلمی را روز به روز در بین مردم بالاتر می‌برد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
از عزیزان، در فرهنگ اسلامی معلمی کاری بسیار بزرگ و با اهمیت است، چرا که گستره کار او جامعه، ملت و بلکه جهان را در بر می گیرد. قرآن شریف در آیه 32 سوره مبارکه مائده می فرماید: هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. گرچه مفهوم ظاهر آیه مرگ و حیات مادی است، ولی مهمتر از آن زندگی و مرگ معنوی است. نجات از گمراهی و جهل همان زندگی بخشیدن به یک فرد است. از همین رو تربیت و هدایت یک فرد با زنده کردن همه افراد بشر برابر است و گمراه ساختن یک فرد همانند نابود کردن تمام انسان هاست. روایت شده است که شخصی نزد امام سجاد علیه السلام آمد و از قاتل پدرش شکایت کرد و قصد قصاص داشت. امام سجاد علیه السلام از او پرسید: آیا این شخص به تو خدمتی نکرده که به جای قصاص دیه بگیری؟ گفت: چند روزی معلم من بوده است، ولی این دلیل نمی شود که از قصاص او منصرف شوم. حضرت فرمودند: چه می گویی؟ ارزش آموختن و ارشاد از خون و قصاص بیشتر است. لذا آن مرد از قصاص چشم پوشی کرد. مریم اربابی معتقد بود نقش تربیتی زنان در خانواده و یا در مدارس همواره اثرگذار بوده و این زنان هستند که با اقدامات خود روحیه از جان گذشتن و فداکاری را به فرزندان آموزش می دهند. این معلم با اقدام خود درسی به معلمان و دانش آموزان داد که قطعاً در ساعتها کلاس هم قابل فهم نبود. او با رفتار ویژه و متمایز خود نشان داد راه تلاش و مجاهدت در هر لحظه از زندگی باز است. او می گفت: تصویری که از درس دادن من بر روی تخت شفاخانه در فضای مجازی منتشر شده، روایتی از هزاران معلم دلسوخته است که برای آموزش سینه گداختند و حاضر هستند تا پای جان بر سر رسالت خود بمانند. آن روز مثل همیشه آفتاب پاییزی سر برآورد و ساعت درس و مشق فرا رسید. بچه ها به صورت آنلاین اعلام حضور کردند و آماده پاسخ به سوالات معلم خود شدند. اما خانم معلم در تخت خود نبود. باورش سخت بود، اما ویروس و کرونا او را هم از جمع دانش آموزان جدا کرد و داغی عمیق بر دلها نشاند. تصویر بجامانده از این معلم دلسوز که از روی تخت شفاخانه به درس دادن دانش آموزانش مشغول بود، بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. کاربری در این باره نوشته: مریم جان اربابی، معلم دلسوز و با وجدان از بینمان رفت. جایش را احدی نخواهد گرفت. جای هیچ انسانی با انسانی دیگر پر نمی شود. او بین ما نیست و مصیبت همین از دست دادن عزیزانمان است. کاش بدانیم. فرد دیگری نیز در صفحه شخصیش نوشت: زیباترین تصویر روزهای کرونایی که با داغ عظیمی همراه بود، پرکشیدن معلم دلسوز خانم مریم اربابی از روی تخت شفاخانه تا اوج قله‌های سعادت دانش آموزان این دیار است. دوستان عزیز، خانم اربابی نغمه خیش خواند و پر کشید، اما صحنه پیوسته بجاست و کلاس و مکتب هنوز هم عرصه حضور معلمانی است که با جان و دل برای تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین تلاش می کنند. تشکر می کنیم از اینکه امروز هم با ما یارو همراه بودید و پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یکتان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنوانده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای شما دوستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوش‌های پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسان